بسم الله الرحمن الرحیم. کدوم باید سوره این بحث؟ سلام عرض میکنم خدمت دوستان و هموطنان گرامی، برادران عزیز و مدیران و مسئولان و گردانندگان این مرکز محترم. به بنده تکلیف کردند که امشب رو هم در اینجا سخنی با جوانان و همچنین اولیاء جوانان داشته باشم، و چنان که عنوان سخن یعنی جوان و زندگی در غرب نشان می‌دهد، سخن ما معطوف به این معنا و مصروف تحلیل این مسئله خواهد بود. لذا روی سخن هم با جوانان حاضر در این محفل است، هم با اولیاء آنها و کسانی که مسئولیت آموختن و پروردن جوانان رو دارند. حقیقت این است که اونقدر موضوع وسیع و در مواضعی و مواردی اونقدر ظرافت و پیچیدگی دارد که انسان در مقام انتخاب در میماند که دست بر کدام نقطه و کدام موضوع و موضع بگذارد و مسئله رو از کجا آغاز بکند. می دانم که همه ما علل خصوص کسانی که دغدغه اخلاق، دغدغه دیانت دارند، زیستن در محیط غرب در یک کشور غیر اسلامی و غیر دینی برای آنها مسئله بسیار می آفریند، سوالات بسیار پدید می آورد و راه حل های جدی طلب می کند. من خود در دوران جوانی که در همین کشور و در همین شهر دانشجو بودم و در همان زمان فرزندان کوچکی داشتم، این دغدغه ها رو به جان آزمودم و دانستم که یک انسان حساس در این محیط ها از چه مسائلی رنج می برد و به چه اموری می اندیشد. امروز از جهاتی این قصه حادتر هم شده است و جوانب خطیرتری پیدا کرده است، چرا که پس از انقلاب اسلامی در ایران به طور کلی جایگاه مسلمانان در جهان تحولی پیدا کرده است. این تحول رو خواه مثبت بدانیم و خواه منفی، تحولی غیر قابل انکار است. دیگران یعنی غیر مسلمانان و علل خصوص اروپاییان، آمریکاییان، یعنی دنیای متجدد به ما به گونه دیگری می‌نگرند. پس از حوادث تلخی که در قرن 21 یعنی از سال 2000 به بعد باز در جهان رخ داد و اونها رو عمدتاً به پای مسلمانان نوشتند و رسانه ها که در بزرگ کردن این امر و در انتصاب اتهامات به مسلمانان پیش قدم بودند، آتش فاصله و تفرقه رو بیشتر افروختند و بدبینی دو طرف نسبت به یکدیگر رو افزونتر کردند، تا به جایی که امروز ظاهراً مسئله مسلمانان در غرب در صدر همه مسائل قرار دارد. گرچه این امر جنبه سیاسیش غلیظ‌تر از جوانب دیگر است، اما این وجه سیاسی سایر وجوه را هم تحت شعاع خود قرار داده است و جوانب دیگر را هم به دنبال خود کشانده است. باری ما در دوران خطیر و حساسی زندگی میکنیم. کسانی که در کشورهای خود اونجا که متولد شدند، در دل فرهنگی که به دنیا آمدند زیست میکنند، هم بی مسئله نیستند. اونها هم هر روزه با چالش های روبرو هستند، اما در اینجا البته این چالش ها مضاعف و مرکب است و تحلیل جدی و راه حل جدی می‌طلبد. چند فرهنگ شدن فرزندان و جوانان، بی‌هویت شدن یا چند هویت شدن آنان، سرگیجه گرفتن و گم شدن در میان اندیشه ها و افکار و احوال و شیوه های مختلف زندگی، شنیدن سخن های متفاوت، پاره پاره شدن فکر و روان، حتی منتهی و منجر به بیماری های روانی هم در میان پاره از افراد حساس شده است. رهبران فکری، رهبران اجتماعی وظیفه خطیری دارند برای اینکه با این موضوع برخورد کنند و در مقام تحلیل و در مقام دادن راه حل اون چرا که در توان دارند به عمل بیاورند. تا اونجا که من اطلاع دارم، از طرف رهبران فکری مسلمان و اگر دایره را محدود تر کنیم از میان رهبران فکری مسلمان ایرانی، تنها یک نفر یعنی آقای دکتر سید حسین نصر در این مورد کتابی نوشته است. کتاب در اصل به انگلیسی است، به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان جهان مسلمان و دنیای متجدد، که به گمان من کتاب قابل توصیه است و شایسته است که همه دوستان ما، علل خصوص دوستان جوان حاضر در این مجلس، اون رو بخوانم و خواندنش رو به دیگران هم توصیه کنم. های دکتر نصر البته اندیشه های ویژه‌ای دارن، ولی به هر حال هر چه که هست با جهان غرب آشنایی دارن. از دوران جوانی که تحصیلاتشون رو در آمریکا آغاز کردن، سپس به ایران برگشتن و دوباره از ایران به غرب بازگشتن، دوران طولانی و پرحادثه‌ای رو در غرب گذراندند و علاوه بر آشنایی با غرب، دلی هم در گرو معنویت دینی و معنویت اسلامی دارند و همین دلبستگی به معنویت دینی است که باعث می شود تا هشدارها و اخطارهای جدی برای جوانان بدهند و اونها رو متوجه کنند که در چه فضایی و چه گردونی در غرب زندگی می کنند و چه هجماتی و حملاتی از چه نواحی متوجه اونهاست و چگونه باید نسبت به اونها موضع گیری بکنند و حمایت و حفاظت شخصی به عمل بیاورند. البته آقای دکتر نصر تزهای مشخصی در باب تمدن غرب، ماهیت تجدد و ماهیت جهان جدید دارند که همه اونها رو در کتاب خودشون به کار میگیرند، در میان میآورند برای اینکه به جوان امروزی می که در غرب زندگی میکنند حالی کنند که در چه فضای فرهنگی زندگی میکنند و این فضای فرهنگی چگونه از چند قبل قرن قبل پای ریزی شده تا به امروز رسیده، ریشه های زواهری که امروز در غرب میبیند کدام است و چگونه بذر اونها در خاک این سرزمین ریخته شده و افشانده شده که امروز به میوه نشسته است. همچنین آقای دکتر نصر البته از کسانی است که به هویت دینی و هویت اسلامی عرض بسیار می‌نهد، قدر بسیار زیاد می‌گذارد و معتقد است که مسلمانان امروز کسی هستند یا باید باشند چون دیروز کسی بودند و این هویتی و این صلابتی و اصالتی و شخصیتی که در گذشته داشتند و با آن تمدنی ساختند چیزی نیست که به ارزانی به دیگران فروخته شود و با یک مرعوبیت ساده یا یک شرمندگی از گذشته خیشتن چوب حراج بر آن زده شود و به باب فنا برود، بلکه اون گذشته پر افتخار تکیه‌گاهی است که میتواند ما رو در طوفان حوادث امروز هم هر جا که باشیم حفظ کند. آویزه است، قلابی است، سنگری است که میتواند پناهگاه ما باشد و ما به کمک آن بتوانیم در رویارویی با حوادث پیروز بیرون بیاییم. باری اون کتاب رو بخوانید، خواندنی است و واجد پاره‌ای نکته های ثواب و نیکو و اندیشیدنی و دانستنی است. تنها شاید کسی از مسلمانان ایرانی بلخص که به این امر اهتمام ورزیده و اقدام کرده چنان که یاد کردن ایشان است. اون هم البته ظاهراً کتاب به سفارش کسی دیگری بوده و ایشان اقدام به نوشتن کرده است. ما که در اینجا در دیار غرب در دنیای متجدد زندگی می‌کنیم، علل خصوص جوانانی که اغلب برای تحصیل در اینجا می‌آیند، اینها حتی اگر در کشور خودمان هم بودند، اون چرا که بزرگان غرب شناس تحت عنوان ماهیت غرب می‌نامند می گرفتند و با آن روبرو می شدند و آنها جذب جانشان می شد. برای اینکه چنان که قبلا هم در همین جا و در همین مرکز به تفصیل من مطرح کرده ام، دنیای جدید پایه هایی دارد، ستون هایی دارد. یکی از این ستون ها علم جدید است که همه جا سایه گستر است، در همه دانشگاه ها آموخته می شود. یکی از آنها تکنولوژی است که قوام و مدار زندگی کنونی بر آنهاست. ما که اینجا نشسته ایم و همه ما که همه انسان ها که در همه جای جهان زندگی می کنند، امروز زیر سایه تکنولوژی و به کمک آلات و ادوات تکنیکی زندگی می کنند. شما هر جای جهان باشید و به دانشگاه بروید و تحصیل بکنید، مواجهه با امواج علم و امواج تکنیک و تکنولوژی خواهید بود. تعریف دانشگاه این است در همه جای جهان. دانشگاه ها و حوزه های علمی سنتی نقش دیگری دارند و علوم دیگری رو آموزش می دهند. در دانشگاه هایی که جدید است، خواه در کشورهای اسلامی خواه غیر اسلامی، کمابیش مواد یکسانی تدریس می شود. شیمی همه جا همان است، بیولوژی همان است، علوم انسانی، جامعه شناسی، روان شناسی همان است. در علوم تکنولوژیک و صنعتی هم همان طور است. اگر دنیای متجدد ماهیتی داشته باشد، اگر روحی داشته باشد، به فرض وجود چنین چیزی، این روح، این ماهیت در علم جدید حاضر است، در تکنیک جدید حاضر است. لذا خواه ما تحصیلاتمون رو در دنیای غرب به پایان ببریم، خواه تحصیلات رو در ایران، خواه در عربستان، خواه در مصر یا اندونزی انجام بدهیم، از این حیث فرقی نمی کند. ممکن است دانشگاه ها ضعیف و قوی باشند، ممکن است از لحاظ درون مایه با هم تفاوت داشته باشند، اما وقتی که شما دل به علوم جدید و تکنیک جدید می سپارید، ناچار امر واحدی رو جذب می کنید و فلسفه تازه‌ای به ذهن شما می رسد و جانشین می شود. همون فلسفه‌ای و همون جهانبینی که قرنها فیلسوفان و دانشمندان و متفکران مغرب زمین پروردن و اونها رو در علم و در تکنیک و در هنر غربی به وضعیت نهادن. بنابراین از این حیث تفاوتی وجود ندارد. اگر اون علم و اون تکنیک ایرادی داره، نقصانی داره، اعوجاجی دارد، اون اعوجاج رو به نحو دیگری و در یک سیاق دیگری باید شناخت و باید حل کرد. سنتگرایان به طور کلی واجد چنین فکری هستند، معتقدند که اصلا علم جدید ایراد داره، تکنیک جدید ایراد داره و این ایرادها هم نظری است هم عملی است. یعنی علم جدید پیش‌فرض‌هایی داره که این پیش‌فرض‌ها با اندیشه دینی سازگار نیست. تکنیک جدید هم پیش‌فرض‌هایی داره و هم عواقبی داره که این عواقب با سعادت بشر سازگار نیست. از قضا خود آقای دکتر نصر که نام ایشان رو بردم، یکی از کسانی است که فی‌الوصل معتقد است که در علم جدید تئوری تکامل از اون تئوری‌های خطرناک زهرآلودی است که با اندیشه دینی 100% مباینت و مخالفت دارد. ایشان معتقد است که این تئوری امروز به وسعت به سخاوت همه جا تدریس می‌شود و جوانان ما مسلمانان غیر مسلمانان اون رو مثل یک وحی منزل، مثل یک واقعیت مسلم فرا میگیرن و درباره او چون و چرا هم نمی کنن، برای اینکه علم شمرده می شود و در دانشگاه ها تدریس می شود. اما ایشان معتقدند که تئوری داروین آمده است برای اینکه شأن انسانی انسان رو تنزل به حیوان بدهد، بگوید که گویی ما مخلوق خداوند نیستیم، خلقتی در کار نبوده است، روحی در کار نیست، اون نفخه الهی که در ما دمیده شده است افسانه‌ای بیش نبوده است، ما برآمده از حیواناتیم، ما تحول یافته و تکامل یافته حیواناتیم و حد اکثر یک میمون پیچیده تری هستیم و از این طریق در واقع تمام انسان تنزل داده می شود به حیوان و بعد علوم دیگر فرا می رسند مثل بیولوژی، مثل شیمی با ردوکسیون های متعدد و تو بر تو بیولوژی رو یا حیات رو به ماشین تحویل می کنند و ماشین رو هم به دست فیزیکدان ها می دهند و فیزیکدان ها هم بند از بند و تار از بود او می گشایند و به این ترتیب از تئوری داروین آغاز می شود، آدمی حیوان می شود و بعد به دست دیگر دانشمندان تا مرحله جماد و بیجان پیش می رود. من البته با این اندیشه چندان موافقتی ندارم، من فقط از باب مثال این رو عرض می کنم چون ایشان هم فکرانی هم دارن، چنین تفکراتی هم در عالم اسلام و در سایر نقاط دنیا گاه گاه یافت می شود. حرف من چیز دیگریست، حرف من این است که هرچه که در این علم جدید به ودیعت نهاده شده باشد یا در تکنیک جدید، به هر حال به دانشجویان، به محققان و به آموزش یافتگان این علوم میرسد، خواه ناخواه به اونها منتقل میشود، اگر نیک است، اگر بد است، اگر مثبت است، اگر منفی است. لذا از این حیث چندان تفاوتی بین زندگی در غرب و زندگی در شرق یا در یک محیط دینی دیده نمی شود. من لذا بحثم رو به اون طرف نمی برم، یعنی در باب علم و تکنیک و چیزهایی که ما در غرب از غربیان فرا می گیریم چندان سخنی نمی گویم. اونهایی از شما که علاقه مندید، فرصت دارید، استعداد دارید و حساسیت دارید، البته می توانید در این باب ذهن خودتون رو روشن کنید، یعنی علاوه بر علم فلسفه علم هم بخوانید، فلسفه های دیگر هم بخوانید تا دریابید که این امر که علم نامیده می شود این از کجا آمده است و سرچشمه های این دانش جدید تجربی چیست و کجاست، آیا در آن خیری و برکتی هست یا نیست، آفتی هست یا نیست، به زهری آلوده شده است یا نه، و آیا حقیقت مطلق است یا نه و امثال اینها. اما مادامی که کسی اون حساسیت ها رو ندارد، همین که این دانش ها کارایی دارند و طالب دارند، خریدار دارند، طبعا به دنبال اونها خواهد رفت و اونها رو فرا خواهد گرفت. ولی زندگی در غرب البته وجوه دیگری هم دارد که به اونها باید ما توجه کنیم. ببینید، از در مقام تمثیل سه نظر، سه مثال برای مغرب زمین میتوان ذکر کرد که شما کم و بیش این مثال ها رو شاید در نوشته پاره نویسندگان یا گفته پاره گویندگان دیده باشید. مثال اول برای مغرب زمین، اون هم نسبت به یک جوان مسلمان که به اینجا رخت می کشد، این است که مغرب زمین به منزله یک خارزار است. شما پاتون رو به جایی می گذارید که علل اصول و علل اغلب خارزار است. ممکن است در میان این خارها، هزاران خار، انبوه خاری که در پیش روی شماست، اینجا و اونجا جسته و گریخته تک و توک گلی هم پیدا شود، اما از خارزار انتظار گلزار بودن نباید داشت. و اگر یک گل دو گل جایی برای شما به دست شما رسید، نمیتواند ماهیت این خارزار رو عوض کند. لذا در تمام مدتی که در این خارزار شما به سر میبرید، باید جانب احتیاط رو از دست ندهید، مراقب مطلق باشید، مبادا دامن جامعه شما بدرد، مبادا پای شما خونالود بشود، و هر چه زودتر وقتی کار واجب شما تمام شد، این خارزار رو باید رها کنید و به سرزمین اصلی خود برگردید. شرط عقل نیست که آدمی در خارزار بخوابد یا در خارزار بنشیند زندگی کند، مگر اینکه یک ضرورت مطلقی ایجاب کرده باشد، و همین که این ضرورت به پایان رسید، البته بازگشتن شرط خرد است. این یک تمثیل، یک مثال. مثال دوم درست در جهت خلاف این است. از کسانی که طرفدار این تمدنند، دوستدار تجددند، شنیده می شود، و او این که مغرب زمین به مثابه گلزار است. خار هم در او پیدا می شود، ولی خار استثنایی است، گل قاعده است. گلهای فراوان در اونجا دیده می شود، می توانید بچینید، در علمش، در هنرش، در تکنیکش، در سیاستش، در اقتصادش، در شیوه زندگیش، در لباس پوشیدنش، در ورزشش، در هر چیزش، همه گل اندر گل است، گلزار است، ریاحین است. البته خاری هم پیدا میشه. خب هیچ گل بیخاری نیست در عالم، و اینجا هم بالاخره حکم خودش رو داره. مثل بقیه گلزارها مراقب اون خارها باشید، اون خارهای سمی، اما خوشا به حال شما که وارد این گلستان شده اید و میتوانید از مزایای او، از عطر او، بوی او و صفای او و خرمی او استفاده کنید. اینها دو تا مثال هم که حالا اگر هم به صورت مثال ذکر نشدند، اینجا و اونجا شما میتوانید مضمون اونها رو از افراد مختلف بشنوید. نه تنها امروز، از گذشته دور این تقابل فکری همواره وجود داشته است. اما یک مثال سومی هم هست که اون مثال سوم شاید جنبه اعتدال رو بهتر رعایت کرده باشه، و او این که مغرب زمین به مثابه یک دریاست. دریایی که روزهای خوش داره، روزهای ناخوش داره، گاهی طوفانی است، گاهی آرامه، ماهی داره، نهنگ داره، کوسه هم داره، با سیر و غور در اعماقش گوهر هم به دست میاد، اگه شنا هم بلد نباشید غرق میشید، همه اینا هست، اما اگه شناگر خوبی باشید میتوانید بمانید، زندگی بکنید، نشاطی کسب بکنید و به ساحل مقصد برسید، همه اینها. به نظر من این مثال سوم شاید مثال صحیح تر و منصفانه تری باشد. این که ما یک سر اون رو خارزار بدانیم، این که یک سر اون رو گلزار بدانیم، نه در باب مغرب زمین، به گمان من در باب هیچ جا صادق نیست. یعنی این طور حکم جنرال دادن و مطلق دادن و همه چیز رو به یک چوب راندن، نه در جهت مثبت و نه در جهت منفی، هیچ کدام پذیرفتنی نیست و بوی افراط میده. لذا درستر همان است که جایی رو حتی اگر نمیپسندیم به یک فضا، به یک فرصت تشبیه کنیم. یه جایی که به ما فرصتی میدهد، فرصتی در اختیار ما قرار میدهد برای اینکه شنا کنیم، برای اینکه پیش بریم، برای اینکه توانایی خود رو بیازماییم، برای اینکه با توجه اون چرا که گوهر است سیف کنیم و سید کوسه ها نشویم. بنده هم این تمثیل رو از اون دو تمثیل دیگه بیشتر میپسندم و گمان میکنم که تا حدودی راه ما رو و ایده ما رو بیشتر و بهتر توضیح میدن. باری جوانانی که به اینجا میآیند، اولیایی که فرزندانشون رو به اینجا میفرستن یا خودشون هم با فرزندان جوانشون در اینجا زندگی میکنن، در حقیقت شناگران یک دریای تازه هستند، دریایی که مشترکاتی با زندگی پیشین ما و کشور اصلی ما دارد و البته اختلافاتی هم دارد. این اختلافات هم عمدتاً از تجدد برخواسته است. شما اگر 400 سال پیش 700 سال پیش از ایران سفر میکردید به انگلستان، سفر میکردید به فرانسه و جای دیگر، نه اینکه تفاوت نمیدیدید، قطعا میدیدید، زبانشون متفاوت بود، فرهنگشون متفاوت بود، حتی نوع ساختمانهاشون، بالاخره اینجاها مرطوبه، از چوب بیشتر استفاده میکنن، ما کمتر استفاده میکنیم، اینجا کمتر فرش میاندازند و روی زمین میشینند، ما اونجا فرش میاندازند و زمین میشینند. قطعا اگر 700 سال پیش شما از ایران یا یک کشور اسلامی شرقی دیگری به این دیار سفر میکردید، تفاوتهای رو میدیدید، اما این تفاوتها چنان نبود که شما احساس کنید در یک جای 100% متفاوتی زندگی میکنید. جهان بینی ها یکی بود، یعنی هم در یک کشور اسلامی جهان بینی دینی بود و هم در این کشور اروپایی انگلستان و فرانسه جهان بینی دینی بود. از این حیث هیچ فرقی نداشت. در هر دو جا آدمیان قائل بودند جهان صغیری هست، جهان کبیری هست، مبدعی هست، معادی هست، ثوابی هست، عقابی هست، خدایی هست. همه این اندیشه ها گرچه مصادیقش متفاوت بود، یعنی پیامبر یک قوم با پیامبر یک قوم دیگری فرق داشت، اما نفس مفهوم نبوت وجود داشت، نفس مفهوم الوهیت وجود داشت، عبودیت وجود داشت، همه اینها بود و مشترک بود. لذا شما احساس تقابل می کردید، اما تقابلی که در واقع در درون یک خانواده رخ می دهد، درست شبیه این که برادری با برادری به جنگ می افتد، برادری با خواهری، تقابل درون خانوادگی. ولی امروز که شما سفر میکنید از یک کشوری که هنوز جهانبینی دینی در اونجا زنده و غالب است به جهان متجدد، اصلا از یک فضا به یک فضای دیگری سفر میکنید، یعنی دیگه این چنین گویی که وارد یک پلنت، یک کره دیگری میشود، یک سیاره دیگری است که میزبان شماست. و هر چه که یک طرف متعهد به سنت بیشتر باشد و طرف دیگر از سنت دوریده باشد، این تقابل شدیدتر و غلیظتر و برجسته‌تر خواهد بود. اون چه که در واقع رخ داده و مستمراً رخ میدهد چنین چیزیست، ما با چنین فضایی، چنین جغرافیایی روبرو هستیم. یک طرف مفهوم نبوت است، یک طرف دیگه نه اینکه نبی دیگری دارن، اصلا مفهوم نبوت زیر سوال است. یک طرف خدا هست، طرف دیگه نه اینکه خدای دیگری دارن، اصلا مفهوم خدایی و عبودیت و بندگی کردن و هرچه از این قبیل است زیر سوال است، یا به شدت تضعیف شده است، لاغر و رنجور شده است، به چیزی گرفته نمی شود، به حساب نمی آید و نقشی در زندگی عموم ندارد. من اینجا البته این را عرض بکنم، این یک تصور نادرست است که ما فکر کنیم مغرب زمین یک جامعه غیر دینی است. این تصور درستی نیست. بله، شما وقتی که در اینجا میاد شاید بیشتر هم افرادی که بی اعتنای به دینن رو ببینید، در دانشگاه، در خیابان، در سینما، در ورزشگاه، در هر جایی که رفت آمد دارید، مخصوصا که آداب و رسوم دینیشون هم شبیه آداب و رسوم ما نیست، لذا به نظر میرسد که بیدینی و بریدن مطلق از معنویات شأن غالب در این کشور هاست. اینطوری نیست. نمیگویم که دینداری در اینجا ضعیف نشده، البته شده. نمیگم که همون احوال قرون وسطای 600 سال پیش هنوز برقراره، البته که برقرار نیست، اینها جای تردید نداره. اما اینکه شما گمان بکنید که این جامعه به طور کامل از اندیشه دینی بریده و به طور کامل اون رو پشت سر نهاده و به او بی‌اعتنا شده و اون رو به چیزی نمیگیرد، این نشناختن وضعیت واقعی در این دیار است. اولا شما باید به کلیساها سری بزنید، ثانیاً شما به دانشگاه ها هم سر بزنید، اونجاهایی که بحث های دینی همچنان رونق داره، با کسانی که طالب این اندیشه هستند باید بیشتر فکر بکنید، بنشینید و برخیزید. اون موقع شما خواهید دانست که در اعماق این جامعه هنوز نبض معنویت میتپد و هنوز یک آتشی برای این امر وجود داره. البته از در و دیوار نمیباره، البته رسانه ها اون رو تبلیغ و ترویج نمی کنن، البته چنان حجیم و فرده و چشمگیر نیست که شما همه جا اون رو به چشم سر ببینید، اما اگر کمی دقت بکنید و به ظرافت های و به اون چارچوب های چار راه های یک جامعه وقوف داشته باشید، این رو در خواهید یافت. من چند سال پیش پیش یکی از جامعه شناسان بزرگ این کشور بودم در دانشگاه واریک و صحبت میکردیم. به من میگفت من پروژه ای رو آغاز کردم برای بررسی میزان تأثیر اندیشه دینی در جامعه انگلستان، و میگفت تا قبل از آغاز این پروژه من هیچ وقت چنین تلقی نداشتم که جامعه انگلیس اینقدر دینی باشه، و مخصوصا در چند راهی ها و چهار راهی ها اون چه که باعث انتخاب یکی از راه ها و ترجیحش بر راه های دیگر است همین انتخاب های دینی باشه. هنوز اگر اخلاقی در این جوامع باقی مانده، هنوز اگر شما احیانا میبینید که راستگویی هست، از خودگذشتگی هست، مراعات حقوق هست، اینا همچنان اخلاقی است که میراث دینداری گذشته این جوامع است. ممکنه تحت نام دین یاد نشود، ممکنه تکلیف دینی نامیده نشود، اما بقایایی است که مانده و هنوز هم کارساز است و نقش آفرین است. به همین سبب است که عرض میکنم، گرچه ابتدا گفتم که ما از گویی از سیارهی به سیاره دیگری منتقل میشویم وقتی که از کشور خودمون به اینجا میایم، اما این رو اضافه کردم برای اینکه تصحیح و تکمیل کرده باشم اون قول رو که در عمق و در باطن 100% این چیزی نیست، به خصوص که در روزگار ما باز همچنان که جامعه شناسان به ما می آموزند یک بازگشتی به طرف اندیشه های معنوی به نحو خیلی قدیم صورت گرفته است. جامعه شناسی که از دوستان بندم هست به نام آقای کازانووا کار زیادی در سکولاریزم کرده، یعنی دنیایی که در دنیای متجدد رخ داده، ایشان تیه سخنرانی پارسال در آلمان میگفت که تا چند دهه پیش همیشه از امریکن اکسپشنالیزم صحبت می‌کرد. میگفتن که در متجدد شدن و در گریز از دین آمریکا استثناست در کشورهای غربی، برای اینکه اونجا البته از اش تفاوت بیان دارد با اروپا و مخصوصا اروپای شمالی، ولی امروز همه جا اکسپشن شده است، یعنی دیگه این اکسپشن بدل به قاعده شده، از حالت استثناء بیرون آمده است، و این بازگشت به سوی اندیشه معنوی به تدریج یک نرم می شود، یک عرف می شود، و لذا غرب خصوصا قرن 21 مسلماً غربی است که با غرب قرن 20 و قرن 19 که اصلا یک قرن میلیتانت بود، ستیزگر علیه دین بود، پیکارجو بود علیه معنویت، تفاوت کلی و کلان پیدا کرده است، و این حیثیت رو نمیتوان در تقدیر و در تعریف وضعیتی که در اون هستیم و زندگی میکنیم نادیده بگیریم. این از جهتی البته موجب خوشبختی است، نه موجب خوشبختی به معنای این که اینها دارن اذعان میکنن که ما خیلی خوب بودیم و ما به هر حال حق با ما بود و به طرف ما دارن برمیگردن، از باب این که شاید خیر بشریت در این باشد، شاید بازگشت معنویت پاره از این تیزی ها و تندی های علم و تکنیک و عقلانیت خشن رو بگیرد و یک روح معنوی و انسانی بر همه جهان سایه گستر شود و این خشونت ها و حیوانیت ها و بربریت هایی که هر روز در گوشه آتشی می افروزد سردتر شود و رامتر شود و بیشتر مهار شود. باری آمدن از چنان فضایی به چنین فضایی البته ایجاد تنش‌های هم می کند. مهمترین تنش در درجه اول همون بحران هویت است. ببینید این بحران هویت خیلی چیز مهمی است. شما این رو کوچک نگیرید. گفت ماهیان ندید غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ماهی تا وقتی که در آبه اصلا نمی داند که در آب و نمی پرسد که آب چیست و در آب بودن و در آب نبودن برای او مسئله نیست، سوالی نیست. شما او رو برای یک ثانیه، پنج ثانیه بیرون از آب بیاندازید تا همه این سوالها پیدا بشه و همه این تنشها و زلزله ها وجود ماهی رو فرا بگیره، خواستار رجعت به آب بشه و یا خواستار راه حلی بشه و یا دل به هلاک بسپارد و از میان برود بمیرد. وقتی که کسی از جایی به جای دیگری که بنیاناً متفاوت است کوچ می کند، دچار یک چنین بحران هویت می شود. یعنی گریبان خود رو می گیره و می گوید که من کیستم. تا وقتی که در فضای نخستین بود، من کیستم هیچ سوالی، سوال جدی برای او نبود. هیچ وقت نمی پرسید، یا اگر هم می پرسید مثل اینکه جواب روشنی داشت و همه همون حرف رو می زدن. چالشی نبود، چالشی نبود و اشکالی پیش نمی آمد. اما فضا که متفاوت می شود، هم سوال بیدار می شود و هم جوابهای پیشین کارساز می شود و جد و جهد فکری آغاز می شود. این که ما که هستیم همه سرمایه ماست، همه سرمایه ماست. یعنی واقعا اگر این سوال جواب درست پیدا نکند و این چیستی ما و چیستی ما بر یک پایگاه محکمی ننشیند، ما از میان رفته ایم، ما می پاشیم، ما از میان می رویم و بنابراین جمع و جور کردن این اجزا در کنار هم نشاندن آنها فریضه است و گاهی بزرگترین فشار روانی رو به انسان وارد می کنه. کمی شبیه اون یک روستایی که وارد یک شهر بزرگ می شود، کم و بیش همین بحران هویت و تنش برای او پیدا می شود. همین ماجرا در رفتن از فضایی به فضای متفاوت دیگر هم پدید می آید. این بحران هویت عاقبت باید سرش روی بالینی نهاده شود. بلا چنان که گفتم این تعارض آدمی رو خواهد کشت. شما در تعارض نمی توانید زندگی بکنید. به هر حال یک طرف رو به نفع یک طرف دیگه باید حل بکنید، یا هر دو طرف رو هگلوار در یک فضای مرتفع سومی حل بکنید. علی ای حال به طرف یک صلحی باید بروید و اگر این تعارض باقی بماند زندگی دچار مخاطره و مشکل خواهد شد. خب کم نیستن کسانی که تقریبا به وادادن و به مرعوب شدن و به شرمنده شدن از گذشته و از هویت خود دعوت میکنن. من دیدم اولیایی رو هم در اروپا هم در آمریکا که عملا و نظرا به چنین نتیجه رسیدن. یعنی در حقیقت مایلن که فرزندشون رو یک ظرف خالی ببینن که از این فرهنگ تازه تماما پر بشود، همه این آداب و رسوم رو بیاموزد و فرا بگیرد و تماما یک ساکن جدی دنیای متجدد بشود. حالا این که این کار شدنیست یا نیست یک بحث دیگریست. علل اصول تماما هم شدنی نیست، به نحو کامل این تحقق پذیر نیست، اما به فرضم که شدنی باشد، این معناش این است که شما در مقام حل تعارض این طرف رو برگزیده اید و ترجیح داده اید و تن به تسلیم سپرده اید. فرهنگ غرب هم البته از انصاف دور نشین، فرهنگ نیرومندیست، فرهنگ غالبیست در این جهان، یعنی فرهنگ ضعیفی نیست، مقابله با او آسان نیست. البته بالاخره ببینید اگر یکی از این اختراعات رو ما کرده بودیم، میگه ما مسلمان ها هواپیما ساخته بودیم، اگر ما کامپیوتر درست کرده بودیم، اگر ما راه آهن آورده بودیم، اگر ما کارخونه های برق درست کرده چه میکردیم؟ چقدر افتخار میکردیم؟ چقدر غرور میبرزیدیم؟ خب به هر حال چون ساخت باید داد، این تمدن همه اینها رو به جهان عرضه کرده. تمام اون چیزی که ما امروز علوم میدانیم و انصافا علومی که پرده از اسرار طبیعت برداشته و اونایی که با تاریخ علوم آشنا هستن و میدانن که در هر یک نکته کوچک علمی صدها سبوی زحمت ریخته شده است تحقیق برای اینکه اون یک نکته به دست بیاد. شما یه اسید سولفوریک میگی، این اسید سولفوریک خب امروز دیگه هر بچه دبستانی و دبیرستانی دیگه این رو بلده، ولی که گوگردی داره و اکسیژنی داره و هیدروژن. ولی شما اگر فقط تاریخ همین رو مطالعه بکنید که ده ها و صد ها دانشمند عمرهایی رو صرف کردن برای اینکه همین یه دونه فرمول رو به دست بیارن که بنده و شما امروز به راحتی مثل پنی و پوند خرجش میکنیم و هیچ باکی هم نداریم و گمان میکنیم از روز اول خلقت قصه به همین وضوح و روشنی بود. خب ببینید از انصاف نباید گذشت. تمدن نیرومندی است، فرهنگ قوی است، به همین دلیل هم غالب است البته. و این نیرومندی در درجه اول نیرومندی در علم است که سرایت به تکنیک کرده، که سرایت به سیاست کرده. اشتباه میکرد در اون ستمال اسدآبادی که میگفتش ما مسلمان ها ضعفمون در نیروی نظامی است، اگر نیروی نظامیمون رو تقویت کنیم، اگر نیروی دریاییمون رو مخصوصا این رو اسم می‌برد، نیروی دریاییمون رو تقویت بکنیم، بالاخره جلوی غربی‌ها خواهیم ایستاد و از بندگی اونها نجات پیدا خواهیم کرد. اشتباه میگه، برای اینکه توانایی نظامی معلول توانایی در جاهای دیگر است. نیرومندی نظامی و ارتشی بی جهت پدید نمیاد. شما در علم باید نیرومند باشید، شما در تکنیک باید نیرومند باشید. اونا هستن که نیرومندی نظامی رو میزاین پدید میآورن. و الا اگر این چنین نبود، شما با خریدن اسلحه میتونستید برای تمام عالم شاخشونه بکشید، و اینطور نیست. مادامی که شما دانش اون رو ندارید، هرچی هم که پول نفت بدید و سلاح رو بخرید، همچنان وابسته اید، همچنان ضعیفید، همچنان دستتون پیش دیگران درازه و همچنان شما زمین خورده خواهید بود. این توانایی و نیرومندی هم آسان به دست نیامده. در حال نسل‌ها زحمت کشیدن در اینجا، خیلی زحمت کشیدن. این رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم و گمان بکنیم که همطوری بخت و اقبال بوده و اینا یه دفعه چشمشون رو وا کردن گفت ام سید و کردیان و اسفحت و عربی یا شب کرد بودن توی یک حوض آب سرد رفتن، صبح اومدن بیرون دیدن زبان عربی بلدن. اینطوری که نبوده. و در عالم امور شاید گاهی این چنین اتفاق بیفته، اما همیشه نیست. نادر افتد اهل این ماخولیا منتظر که روید از آهنگیا. بنابراین این که این فرهنگ غالبه جای انکار نداره و همین توانمندی اوست که او رو غلبه بخشیده است، و تا وقتی هم که اون توانمندی باشه البته اون غلبه خواهد بود. آینده قابل پیش بینی نیست، کس نمیدونه که چه خواهد. ملامت چندان نمیتوان کرد کسانی رو که مرعوب این فرهنگ میشنن، غلبه آن رو میبینند و مغلوبیت پیشه میکنند. این چیزیست که رسم روزگار است. انسان ضعیف در مقابل قوی برحال زانو میزند و به مغلوبیت خود، به ضعف خود اعتراف میکند. این اتفاق افتاده است و لذا کسانی که اینجا میان، شاید اولین چیزی که در آنها آگاهانه یا ناآگاهانه، مختارانه یا غیر مختارانه نفوذ میکند و تزریق میشود، همین شرمندگی از خیشتن خیش است، از هویت خیش است، از گذشته و سنت خیش است و اعتراف و اظهار مغلوبیت و مرعوبیت در مقابل فرهنگ غالب. به زبان هم نیاورن، حتی در خاطر هم نگذرانن و خطور ندهن، اما در عمق جانشون چنین چیزی می نشینن. رفته رفته متوجه می شوند که از سرزمینی، از فضای آمدن که هیچ یکی از این ظواهر پرزرق و برق و تاریخ ساز و نقش‌آفرین این دیار رو نداره و شاید هم هیچگاه نداشته است. و بعد هم با هجوم سوالاتی روبرو می شوند. حالا این سوالات اگر این افراد دینی باشن از یک رنگ است، غیر دینی باشن از رنگ دیگر است. همه چیزشون زیر سوال میرن، از نوع زندگی که میکنن، از غذایی که میخورن، از موسیقی که گوش میدن، از ورزش هایی که دارن، از روابطی که زن و مرد با یکدیگر دارن، از حقوقی که زن دارد یا مرد دارد و هر چیز دیگر. همه چیز زیر سوال میره، همه چیز مورد تشکیک و تردید و هجوم و حمله قرار میگیره و همچنین گذشته شد. یک جوانی که واقعا بیخبر است از گذشته خود، بیخبر است از ماهیت دنیای متجدد، اصلا پیش‌فرض‌ها و مبانی این امور رو نمی‌داند. شما انتظار دارید که چه اتفاقی برای او بیفته. حالا اون جوان هم خیلی فاصله با پدر و مادرش نداره. اولیای اینها هم علل اغلب در بی اطلاعی سهیمند و شبیه فرزندان خودشونه. شما انتظار دارید که چه اتفاقی بیفته؟ وادادن، خود رو باختن، تسلیم دیگری شدن. در این تسلیم فقط گاهی شخص ممکنه که به خود بیاد و بخواد مقاومت کنه، اما مقاومت در موارد بسیاری مقاومت‌های احساسی، نه مقاومت‌های عقلانی، نه مقاومت‌هایی که با مبنا و پایگاه قوی است. احساساً بالاخره شما وقتی که هویتتون مورد حمله قرار می‌گیره، یه وقتی هم شما می‌خواهید که دفاعی بکنید، می‌خواهید که اظهار وجودی بکنید، وجودی که دیگه گویی چیزی ازش باقی نمانده. به طور احساسی من دیدم که بعضی از ایرانی هایی که خصوصا خارج کشور زندگی میکنن به زور میخوان بگن که ما فرهنگی داشته. شما از اینها بپرسید که شما از این فرهنگ خودتون چی میدونید؟ حالا ما به فرهنگ دینی هم کاری نداریم، یعنی ما بزرگانی داشتیم، ابن سینا داشتیم، مولوی. خب شما یه خدشه مولوی برای ما بخونید ببینید، شما یه جمله از ابن سینا برای ما بگید، شما یه کلمه بگید که افکار مثلا حافظ چی دیده، یه جمله از سعدی بگید ببینید. آخه فرهنگ رو که اونجا نذاشتن به منزله یه امر تزیینی که ما یه وقتی این رو به دیگران نشان بدیم. این فرهنگ باید تو جان و دل ما نشسته باشه. اگر ننشسته باشه چه جای دم زدن از فرهنگ است؟ گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ حالا دیگران یه کارایی کردن، وقتی که به من هیچ اثری نرسیده، در من هیچ تأثیری نگذاشته، به من چه ارتباطی داره؟ حالا چند کیلومتر اون طرف‌تر از اونجایی که بنده متولد شدم، مثلا ابن سینا متولد شده، تو باشه، من چرا باید خودشو بدم؟ من چرا باید استخارش رو بکنم وقتی که هیچ بهره‌ای نبردم، جز نامی نمیدانم، جز نامی از اون نمیدانم. دین هم همینطوره. من دیدم کسانی که علاقه دینی ندارن، چنان که عرض کردم، میخوان وانمود کنن که علاقه فرهنگی دارن، ولی ما ایرانی ها، ما برای خودمون داریم بحث کنیم، متاسفانه مدتیست که نسبت به شناخت فرهنگیمون هم خیلی کم مایه شده ایم. خیلی کم. البته فرهنگ ما در 1400 سال و 1300 سال گذشته دینی بوده، اسلامی بوده، ولی حالا نام دینی و اسلامی رو هم به میان نیاورید، بعضی آلرژی دارن. ولی خب بالاخره فرهنگ ایرانی که بوده، این فرهنگ ایرانی بزرگان داره دیگه، نامداران داره، ستونها داره، استوانه ها داره. خب از این استوانه ها شما چه میدانید؟ شما چیشو خوندید؟ چه تأثیری برگرفتید؟ بعد میبینید که در علل اغلب این سوال ها بی جواب میمونه و شخص در مقابل شما سکوت میکنه. خب با یک چنین مایه احساسی انسان وامیره و در میمانه. ببینید، شما ممکنه به من بفرمایید که خب مگه همه کسانی که در اینجا زندگی میکنن آدم های دانشمند؟ نه، اینطوری نیست. عوام الناس همه جا هستن، متوسطان دنیا رو پر کردن. اونی که مرد متوسط انگلیسی که در انگلستان زندگی میکنه، مرد متوسط فرانسوی که در فرانسه زندگی میکنه، کما بیش در بیخبری مثل هر بیخبری دیگه هر جای دیگه دنیا است. اصلا تصور نکنید که اینا دانشمندن، اینها مثلا همشون فضلا این جاها رو پر کرده، این خبرها نیست. مردمان بسیار معمولی هست، بسیار معمولی، بعضی وقتا خیلی زیر معمولی هست. شما هم ارتباط تماس داشتید، بنده هم داشتن، چیده واضح و آشکار هست. ولی صحبت سر این نیست، صحبت سر این است که این فرهنگ فعلا فرهنگ غالب است. و همین غالب بودن یک غروری، یک فخری و یک بهجتی به ساکنان این فرهنگ بخشیده، یه پشتوانه‌ای به اینها داده که باکشون از این بیخبری نیست، احساس نمی کنن که زیان می کنن از این بابت و اساساً دوچار اون تنش و بحران و هویت نشدن. بله در آینده های دور شاید با برخورد های بشن، فعلا این چنین نیست، اما برای یک جوانی که از جهان اسلام از اون کشورهای شرقی بلند میشه میاد اینجا، داستان کاملا متفاوت است. اون بیخبری که همه جا هست اینجا آشکار میشود، اون بیخبری که همه جا هست اینجا لطمه خیز و لطمه زن میشود و آسیبها و جراحتهای جدی به هویت شخص میزند، به طوری که چنان که گفتم در یک کلام یه شرمندگی به شخص دست میدهد که این شرمندگی در واقع از این چنین بودن است، از زاده آب و خاک معین بودن است، از فرزند فرهنگ ویژه‌ای بودن است. در میان ایرونی ها خصوصا این قصه شدیدتر است. حالا باید ریشه‌هاش رو تو تاریخ ایران البته جست. این دو فرهنگی ایرانی که همیشه بوده ظاهرا امروز خیلی زاویه میان این دو فرهنگ بیشتر شده و شما ببینید بیشتر این گوشت حلال فروش ها توی کشورهای خارج اینا غیر ایرانی هست، ایرانی من از اینا میخرن، اما خودشون هیچ وقت بنا نگذاشتن که یه گوشت حلالی باز بکنن و بفروشن. توجه میکنید حالا گوشت حلال موضوع مهمی نیست، اما نشان دادن یک واقعیت هست که حول یک فکر دینی نمیتونن جمع بشن و بروزی، یعنی نشان بدهن که پشتیبان این فکرن و در عمل هم به او ملتزم هم، گویی که شرمنده هم دیگران می کنن، میرن از اونها هم می خرن، اما در این حال که خودشون دست به این کار نمی زن. حجاب خانم های ایرانی تو تمام دنیا منحصر به فرد، خانم های مسلمان رو عرض می کنن، حجابشون حجاب یا نه حجاب اسلامی کامله نه بی حجابی کامل، یک چیزی بین این دوتاست که من نمیدونم با فتوای کدوم فقیه جور در میاد. من در هلند که الان اونجا هستم زندگی میکنم، دختران با حجاب بسیار زیاد دارن، حجاب هایی که مولای درزش نمیره به معنای واقعی کلمه، حجاب دیگه، اونی که با حجاب درست با حجاب دیگه، اونی هم که البته تصمیم گرفته که بی حجاب باشه خب بی حجاب. عرب ها همینطور، در جاهای دیگه، در مالزی مثلا من مدت اونجا تدریس میکردم، میدونید آزادیش از باب حجاب، خب خانم هایی هستن که حجاب رو اختیار کردن، انتخاب کردن، اما واقعا با حجاب هم. یعنی سر تا پا پوشیده اونطوری که خودشون تصور میکنن، کسایی هم هستن که خب اعتقادی ندارن به حجاب، با تکلیف خودشون نمیدونن، باری به هر جهت، اما یه چیز بینابین بنده کمتر توی دنیا دیدم و این اختصاص به ما داره. اصلا اسلام و مسلمانی ایرانی ها فرق داره با مسلمانی جاهایی. در همین ترکیه که من همین اخیراً هم بودم و بارها سفر کردم، خب باز به لحاظ حجاب، البته تو دانشگاه ها خب مشکل دارن که اجازه نمیدن که با حجاب باشن و واقعا با سوالات دشواری از من میکردن که من اعتراف میکنم در پاسخ دادن به او در میماندم. میخوام برم دانشگاه، یک دختر مسلمانم و باید حجابم رو بردارم، شما نظرتون چیه؟ حجاب رو اختیار کنم و از تحصیلات عالی چشم پوشی کنم یا برم به سراغ تحصیلات و از حجاب چشم پوشی بکنم؟ مشکل دیگه، چنین دوراهی های خیلی دشواری رو پیش پای دختران مسلمان، زنهای مسلمان نهادن. ولی هرچه که بود در ترکیه شاید شما دیده باشید حجاب حجاب، اونهایی که حجاب رو اختیار کردن واقعا حجاب دارن، اونهایی که ندارن و اختیار نکردن که ندارن. این سیستم در میان ایرانی ها و من واقعا نمیدانم که چرا این اتفاق افتاده. حالا من در مسئله حجاب به طور کلی در قصه فرهنگ دینیشون از این که جدن اظهار کنن که فرهنگ دینی دارن شرمنده و این شرمندگی رو با خودشون حمل میکنن همه جا که هستن و به همین سبب هم آویزون از این و اون میشن، گوشت حلال خوب میشن که دیگران دایرش بکنن و اینا از اونا استفاده بکنن، مسجد خوب میشن که دیگران دایر بکنن اینا به مسجد اونها برن و امثال اینا. و خب خیلی شرایط در واقع دشوار رو هم برای ایرانی‌ها پیدا کرده و هم یک فضای فرهنگی عجیبی، بچه‌هایی که توی خانواده‌ها بزرگ میشن و توی این فضا میبالن و پرورش پیدا میکنن، این دوگانگی رو با خودشون حمل میکنن، بگم این شرمندگی رو، این ضعف هویت رو با خودشون حمل میکنن. حالا بعد از این مقدمه من میخوام وارد اصل مطلب بشم، البته فرصت ما کوتاهه و سخنان بعدی باید فرصت بیشتری داشته باشه. یک دوست روانپزشکی داشتیم در دانشگاه شیراز، خدا رحمتش کنه، از دنیا رفت، آقای دکتر محلوجی، شاید کسانی باشن اینجا که ایشان رو بشناسن. آمده بود انگلستان قبل از انقلاب و با هم صحبت میکرد. سخن از یکی از دوستانش رفت که تازه ازدواج کرده بود و بچه کوچکی داشتن، بچه بسیار شیطونی که گاهی این پدر بچه رو تعدیب میکرد و گاهی هم بودو سخت تعدیب میکرد، تنبیه میکرد به بچه میزن. جمعی که من از این آقای دکتر یادمه این بود، میگفت این پدر و مادر باید خودشون رو بزنن نه اینکه بچه رو بزنن. یعنی این رفتاری که در فرزند ظاهره، این رفتار در واقع معلول روابط پدر و مادره و هرچه که هست اونا کاری کردن که این بچه اینطور عصبی شده، خشن شده، نافرمان شده، به روی پدر میپره، به روی مادر میپره، نافرمانی میکنه، سر سفره یه دفعه کسه ماسو بر میگردونه، هرچی که اونا میکن خلافشون و اینا مجبور به تنبیهش میشن و بعد هم این سیکل معیوب ادامه پیدا میکنه و اون بچه شاید هم بعدم بدتر بکنه و بدتر بکنه. گفت باید خودشونو بزنن به جای اینکه اون بچه رو بزنن. حالا من حرفم اینه، در بسیاری از این موارد که بحث کردیم و مشکلاتی که اینجا عنوان شد که لیست طولانی تری هم داره، اون فرزندانی که با پدر و مادر زندگی میکنن واقعش این استش که مسئولیت اصلی با پدر و مادره. اگر هویت هست از اونا میتونه منتقل بشه به بچه ها، اگر بی هویتی است از اونها میتونه منتقل بشه. هر یکی از این عیوب رو اونها میتونن سرچشمش باشن و برای بچه هاشون لقمه بگیرن. ببینید، من فراوان دیدم، در آمریکا بودم، منزل باری از ایرانی هایی که اونجا زندگی میکردن دو سال، واقعا فضایی که توی خونه میدیدم این بود، این بچه اصلا تربیت پدر مادر نمیدید، پای تلویزیون تربیت بشه، هرچی که اونا یادش میدادن یاد میگیره. بعدش هم حتی یه زبان درستم بلد نبود که مهمانی که تو خونه میاد دو تا کلام بتونه فارسی احوال‌پرسی بکنه، دو تا کلام حرف بزنه، بخره استفاده بکنه، چیزی بگه، چیزی بشنوه. و به همه قیاس آیندهش هم خب معلوم بود دیگه، زبان دروازه و دریچه فرهنگ دیگه. شما وقتی که این دروازه رو بستید یا خیلی اون شکافش رو کوتاه و باریک کردید، دیگه چیزی به درون نمیاد و دیگه نمیتونید انتظار داشته باشید که فرزند شما واجد یک فرهنگ قوی بشه. لذا اول قدم برای جوانایی که اینجا زندگی میکنن یا اولیایی که فرزندانشون رو اینجا میپرورانن و بزرگ میکنن اینه که زبان فارسی رو به بچه‌هاشون باید خیلی خوب یاد بدن و برای این امر باید وقت بگذارن. وقت گذاشتن یک فریضه است. مگر ما کارهای دیگه داریم و باید تأمین اقتصادی بکنیم؟ خیلی خوب، تأمین اقتصادی فرزندان خیلی مهمه، اما تأمین فرهنگی هم مهمه. و شما اگر این پنجره رو ببندید، این نفسکش رو جلوش رو بگیرید، اینا واقعا خطرها همش از بی فرهنگی و از بی هویتی. یک هوای سالم حیاتی ضروری است که باید به بینی اونها برسه، به مغز اونها برسه. بدون این اکسیژن، بدون این اکسیژن فرهنگی، شما انتظار یک صلابت هویت در فرزندانتون نداشته باشید. این مطلب اول. مطلب دوم، دنیای غرب در حال حاضر یه دنیای بسیار پرتنوع و پرتحوله. مثلا از تمام در و دیوارش تحول میباره. علل زیاد داره، ولی یکیش اصلا خود نفس تجدده دیگه. یعنی شما تجدد رو با سنت که مقایسه بکنید جهان سنتی جهانی است که کند را میره، اساسا این چنینه. جهان جدید، جهان متجدد به علل مختلف که یکیش خود تکنیک باشه، یکیش رسانه ها باشه، یه جهانی است که نوشونده است و دائما در حال نو شدن و تحول است. این البته چیزی است که خیلی جوان پسنده. اصلا جهان مغرب زمین در حال حاضر رو دوش جوانا میگرده. افراد از 50 سال پشت عمر میذارن تقریبا از گردن خارجن. تقریبا اینطور، یعنی یک تمدنی رو ساختن. حالا خوب یا بد من کاری ندارم، به طور کلی جوان در اون محوریت داره از همه جهت. بزرگترها رو یه جور احترامی میکنن، خیلی حالا دیپ سرویسی هم میدن، ولی زیاد کاری نیستن از هیچ جهت. و از تو دانشگاه که کنار گذاشته میشن، از خانواده کنار گذاشته میشن، از همه چیز تقریبا کنار گذاشته میشن. البته غرب یادمون نره 4 تا دنیاست. وقتی که این دنیای غرب 4 تا دنیا، دنیای روز جوانان، دنیای شب جوانان، دنیای روز غیر جوانان و دنیای شب غیر جوانان. جوانا که اینجا میان در درجه اول از اونجا که عقلشون به چشمشونه دنیای شر جوانها رو میگیرن و فکر میکنن که این تمام غرب همینه. دیگه فکر نمیکنن که علم از کجا اومد، تکنیک از کجا اومد، این همه صنایع از کجا اومد، این همه فکر از کجا اومد. فکر میکنن که اون چی که توی فیلم ها دیدن، توی سینما ها دیدن، اون دنیاهای مجازی، اون دنیاهای خیالی، دنیای شب جوانان تمام غرب رو تشکیل میده. خب بالاخره جوانی است. و این تنوع و تحول و نوشوندگی که در دیار مغرب زمینه، این چیزیست که خب خیلی دلها رو میرو باید، خیلی جوان پسند. من به جوانان عزیز، دوستان بسیار گرامی که در اینجا حضور دارم و همچنین البته به اولیایشون میگم، اولین هشداری که به جوان باید داده بشه وقتی که وارد اینجا میشه همین است که دل به این تحولات، یا به اسم راحت تر به این مدها، به این فشنها نسپره. این فشنها و مدها فقط در شیوه های زندگی نیست، در شلوارهای جین و اینا نیستش که هر روز عوض میشه، یا توی مثلا دوخت لباس، تو افکارم هست، در فلسفه ها هم هست. اصلا چنون سریع اینها در نو شدن و در عوض شدنن که شما نمیتونید داره بگیرید، نمیتونید به اینا برسید. یه چنین وضعیتی رو شما بشناسید، بدانید که وارد یک چنین فضایی شده اید. چیز مهمی گمان نکنید که امروز اگر یه حرف اینجا زده میشه، تو نامه ها نوشته میشه، یا 4 تا از 4 نفر شما میشنوید، این جزء حقایق ازلی و ابدی عالم است و در مقابل او شما هر چه که دارید باید فرو بریزید و سپر تسلیم بیاندازید و خودتون رو تهی بکنید. این طوری نیست. این جهان یه جهانی است به شدت عوض شونده. واقعا اونایی که مغرب زمین رو میشناسن 20 سال پیش بسیاری از حرفای امروز نبود. خدا شاهد من هر چه که فکر میکنم در طول این عمری که خدا به من داده که چقدر این جهان عوض شده، مبهوت میمانم، مبهوت. شما خب خیلی از جوانهای ما سنشون زیر 30 ساله، اصلا مطلقا اون فضای 30 سال پیش رو به یاد ندارن. هیچ یکی از این حرفایی که امروز تو دنیا هست تو صحنه بین‌المللی اصلا مطرح نبود. شما نمیدید مارکسیست چه میکرد توی این دنیا و چگونه تمام اذهان و عقول مردم رو اشغال کرده بود. توجه میکنید صحبت از دموکراسی نبود، صحبت از حقوق بشر، همه صحبت از مبارزه. همین خشونت غیر مقدس امروز 30 سال پیش خشونت مقدس بود، مقدس بود. همین مسلمان ها که امروز شرمندن از مسلمانی خودشون تو مغرب زمین، بهشون میگن شما که از دموکراسی بوی نبود، اون روز آقایی میکردن، میگفتن اسلام هم مکتب مبارزه است. در همین مغرب زمین، همین انجمن های اسلامی مهمترین حرفایی که داشتن و از طریق او بر رقبای مارکسیست خودشون پیروزی و غلبه میتوستن همین بود که اسلام مکتب جهاد است، مکتب مبارزه است. ولی امروز این موضع دیفنسیوی که برای مسلمان ها پدید آمده، نیکوبتش باز به حق و باطلش حرف دیگری است. نشان دهنده یه فضای عجیبی است که توی جهان حاکم شده بعد از اونی که به طور کامل چیز دیگری. این آقای پاپ مگه جرأت میکرد 3 سال پیش باید بگه اسلام مکتب جهاده؟ اگه اون موقع میگفت این افتخار بود برای مسلمان ها که گفته شود اسلام مکتب جهاده، جلوی ظلم وای میسه، جهاد آزادی بخش رو، یعنی چی؟ یعنی لشکر کشی به جاهای دیگر میگه، اینو ترویج میکنه، تبلیغ میکنه. اما امروز رو اون حرف از سکه افتاده یا آقای به نام آقای پاپ جرأت میکنه بیاد و این رو جز معایب اسلام بشماره. اون وقت ده ها نویسنده و متفکر مسلمان از اطراف جهان، از پاکستان، از انگلستان، از اندونزی جمع بشن که جواب آقای پاپ رو بدن که شما بی خود میکنید و شما آتش اختلاف و تفرقه رو میافروزید و جهاد اسلامی معناش این بوده، جهاد اسلامی معناش اون بوده، یه جوری نرمش کنن، سوهانی بکشن برای اینکه قابل پذیرشش بکنن. یک چنین تحولی در فضای فکری جهان، اونم فضای فکری متفکران نه عوام الناس، پدید آمده که مبهوت کننده است واقعا و نشان میدهد که اولا نقش میدیا و رسانه ها رو در این که یه فکری رو بالا ببرن، فکری رو زمین بزنن و این تغییر عجیب رو وجود بیارن، خامی هم تأثیر پذیری مردم رو وقتی که یه فکری مد میشه. بالاخره مارکسیسم هم غربیه دیگه، از همین مغرب زمین کشیده دیگه، مارکس که از آسمان نیومده بود. مارکس محصول کجا بود؟ آلمان بود و انگلستان بود و بلژیک و بروکسل و اینجا زندگی میکرد، برای روزنامه‌های آمریکا مقاله می‌فرستاد، اون به چاپ می‌کرد. این آقای مارکس با این اندیشه‌هاش بالاخره غرب رو تسخیر کرد. تمام اندیشه و مبتنی بر تضاد بود و جنگ برای حل تضاد، آشتی وجود نداشت. اصلا این مغرب زمین چند قرن همش تئوری جنگ میده، از مارکس که تئوری جنگ میداد، از هگل که میداد، تا آقای هانتینگتون که تئوری رویداد و تمدن‌ها رو داد. اصلا این کانفلیکت توی بن این اندیشه و روحیه غربی است. اما حالا امروز به هر حال دموکراسی مد عالم شد. بنده هم طرفدار دموکراسی هم، من مخالفتی ندارم. من دارم به شما عرض می کنم که این رفت و آمد مدها، رفت و آمد اندیشه ها، فرهنگ ها، انواع هنر عجیب است در این جهان مغرب زمین. یک چیزی که باید به جهان هشدارش رو داد این است که مرعوب و مسحور این تنوعها نشود. این تنوعها واقعا زود گذرتر از آنند که شایسته دلبستگی باشد. همون سخن سعدی، هرچه نپاید دلبستگی را نشاید. اصلا اینا پایدار نیستن، واقعا مثل کف روی آبند. حتی در عالم اندیشه ها اینچه شما ببینید، این قهرمان پروری ها که تو مغرب زمین میشه، قهرمان سینمایی، قهرمان های ورزشی، حقوقی که یه نفر ورزشکار اینجا تو مغرب زمین میگیره به اندازه تمام عمر حقوق یک پروفسور بدبختی که زحمت میشه، ایراد اینه. حقوقی که یه هنر پیشه، درآمدی که یه هنر پیشه میگیره به اندازه 10 تا پروفسوری که کار میکنه. یه چنین ماهیتی پیدا کردید من؟ بعد اینا قهرمان ها شده اند. از یه جوان اینجا بپرسید نام چند تا دانشمند بزرگ رو ببر به زحمت میبره، اما چند تا قهرمان فوتبال رو بگو، ورزش رو بگو، چند تا هنرپیشه سینما رو بگو. نه فقط اینجا، تو ایران خودمون هم همینطوره. این یعنی دنبال روی این فضا کردن، همینه دیگه، دنبال روی کردن. در همین ایران خود ما شما بپرسید تو جهان اسلام آدم های مهم کی هست؟ اگر یک دونه شو تونستن برای شما اسم بدارن، ولی 10 تا آدم غیر مهم رو در اینجا برای شما میتونن اسم بدارن. این فضای نوشرنده و متنوع و زودگذر و ناپایدار همراه با این قهرمان تراشی های عجیب و غریب، این فضای سهی جوان وقتی که اینجا میاد این به چشمش میاد. مبانی مغرب زمین که به چشمش نمیاد، مبانی این فرهنگ و این تمدن، اون احتیاج به حفاری داره، اون احتیاج به خیلی خورده کاری داره و زحمت. اون بعد از مدت‌های مدید ممکنه انسان به دست، اما اینا چیزاییست که چشما رو پر میکنه. خب حرف من این است، حرف من اینه برای جوانی و برای اولیاء جوان ها که این هشدار رو بدهند، هم به خودشون هم به فرزندانشون، و بگن که شما وارد یک چنین دریای مواج شدید، این امواج شما را از واقعیت این دریا غافل نکنه، دل به اینها نبندید، حقیقت زندگی رو اینها ندانید و اون امور
ثابت رو بیشتر از این امور ناپایدار اهمیت بدید و به دنبال اونها برید و چشمتون ظاهربین نباشه. این ظاهربینیست که پدر ما رو در خواهد آورد. نکته سومی که میخوام اضافه کنم این است که خب مواجهه با این امواج یه قدرت میخواد، یه توانایی میخواد. این توانایی رو شما باید در خودتون پدید بیارید. من اشاره کردم الان هم تأکید بیشتر اشاره میکنم، آشناییتون رو چه اولیا و چه فرزندان باید با فرهنگ خودتون خیلی بیشتر بکنید. این آشنایی سطحی گفتم اگر توی کشور خودمون زندگی بکنید حرف دیگری است، اما وقتی که پا به این دریا گذاشتید دیگه قصه فرق میکنه. این آشنایی سطحی بار شما رو به منزل نمیرسن. چه میخواد آشنایی سطحی دینی باشه، چه میخواد فرهنگی ایرانی ملی باشه، فرق نمیکنه. خیلی عمیق‌تر از اینا باید وارد کار بشید، چون میدونی جنگ دیگه جنگه، یعنی شوخی نیست. یا سپر میاندازید یا اسلحه دارید میجنگید تا پیروز میشه، چیز غیر از این نیست. این هویت ها وقتی روبرو میشن، هویت ها گفت زدن باید نه حجت گفتنش، همون که مولانا نفس سوفسطایی آمد میزنش، که زدن باید نه حجت گفتنش. هویت ها خیلی با حجت را نمیشن، اونجا قدرت لازمه، سلاح لازمه، و شما این سلاح رو باید برگیرید و واجد اونها بشید. در غیر این صورت خب زمین میخورید. بالاخره مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. دیگه با ضعیف بودن شما انتظار پیروزی و غلبه بر خصم رو نداشته باشید. این آشنایی ها خیلی مهمه. پدر مادر در دوران کوچکی این بچه ها خیلی باید مواظب باشید. من اینجا ها شنیدم که مثلا عرض میکنم خانواده افغانی، خانواده پاکستانی از همه اون بچگی بچه هاشون رو به خواندن قرآن را میدارن، معلم براشون میگیرن. من نشنیدم یک خانواده ایران از این کارا بکنه. همون دوگانگی فرهنگی عجیبی که ما داریم که مثلا برای بچه هاشون معلم بیاره، پول بده، خرج بکنه، اینو جزء هزینه های واجب زندگیش بدونه که این فرزند من با قرآن آشنا بشه. حتی روخونیش، حالا فرهنگ قرآنی که البته بالاتر که و عمیق‌تر، هر چی بیشتر شما برید بهتر، که این یاد بگیره و این بالاخره یه جایی تو ذهن او داشته باشه. و لذا فردا نسبت به این کتاب، به این متن حساسیت داشته باشه، آگاهی داشته باشه. تو مدرسه چیزی به گوشش خود، تو خیابون، تو تلویزیون چیزی به گوشش خود تا حدودی بتونه بدونه که چه عکس العمل، چه ریاکشن مناسبی نشون بده، یا به کجا مراجعه کنه، از که بپرسه، چی بخونه، منابع رو بدانه. این ذهن خالی ببینید هر بلایی ممکنه به سرش بیاد، با هر چیزی ممکنه پر بشه. لذا شما پیشا پیش باید اینجا یک سرمایه انباشته بکنید، یک چیزهایی رو بگذارید برای روز مبادا، برای وقتی که لازم است به دفاعی صورت بگیره، و این هویت رو واجد قنایی بکنید که فقیر نباشه، تهی دست نباشه و بتونه توی بازار با بقیه خرید و فروش کنندگان سر و کله بزنه، معامله بکنه و وارد داد و ستد بشه. گفتم که جوانایی که وارد اینجا میشن همش به در و دیوار رو در تمام اینجا بی دینی رو میبینن، بی اعتنایی به دین. این درسته، حتی دیدید گاد رو هم نهی وقتا گاش میگن، یعنی برای این که یه چیزی زمین مزده نباشه که نگن گاد، میگن گاش، یعنی کار به اینجاها رسیده دیگه. خیلی خوب، برای اینکه ایمپارشیالیتی رو به قول خودشون مراعات بکنن. و آمریکا خیلی متفاوته با اینجا. من تو کلاس درس میدادم، کلاس دکتری مثلا در دانشگاه هاروارد تو پنسیلوانیا، یکی عطسه میکرد اون از اون بر روی بودن گاد بلسی، یعنی این قطع نمیشد، در حالی که اینجاها شما نمیشنوید. ولی به طور کلی گل این تمدن، مزاجش یه مزاج دنیوی دیگه، دنیاگراست، ماورای طبیعتگرا نیست. عالم کبیر فراموش شده کنند، همش این عالم صغیر است و عالم صغیر. این بالاخره این چنین، ولی همطور که به شما اشاره کردم اینطوری نیست که اینجا به طور کامل خالی از معنویت شده باشه. این یک دید توریستیه که یه نفر پاشه بیاد اینجا 10 روز بمونه 20 روز بمونه برگرده اونجا بگه رفتم تو کافرستوران و تو کافرستان، هم کافرستان هم کافرستوران. این فقط دید توریستیه، اینطوری نیست. تو اعماق این کشورها خیلی لایه‌هایی از معنویت وجود داره. من به جوان‌ها و به اولیاش توصیه میکنم شما بگردید آدم‌های معنوی رو اینجا پیدا کنید، هستن. محافل دینی رو پیدا بکنید، هستن. جاهایی که بالاخره اسم خدا میاد، بوی از معنویت میاد، نشانی از یه عالم دیگر هست، اینا هم وجود داره اینجا. حالا البته نه فقط اسلامیش، غیر اسلامیش هم هست. من گاهی به شاگردهای خودم توصیه میکردم، میگفتم توی مغرب زمینی دلتون گرفته، مسجدی هم پیدا نمیکنید، برید تو کلیسا بشینید و آبا کنید، اشکالی نداره. بالاخره همه جا خانه یار است، چه مسجد چه کنش. این تمدن یه تمدنی است که در اعماق دینی بوده. جنگای دینی که توی تمدن غربی پدید آمد 100 مرتبه بیشتر خونریزانه تر از تمدن اسلامی بوده. این که امروز بحث سکولاریزم هست یعنی اینکه آشتی کنیم، یعنی اینکه دیگه نزاع دینی با هم نداشته باشیم، محصول همون جنگ هاست. انقدر جنگیدن، انقدر از طرف این کشته شدن که خسته شدن، دیدن زندگی ناممکن شده، نشستند و عاقلانه طرحی ریختن و گفتن که همزیستی کنیم، به قول معروف صلوات بفرستیم، دیگه دعوای دینی نکنیم و از این پس دیگه شما به دین خودت، ما به دین خودمون وقتتون. و الا اگر مگه تا کی میشه جنگ خونریزی رو ادامه داد؟ ببینید، خب یکی از نشانه های جامعه دینی همین که توش دعوای دینی هم رخ میده. جنگ دینی بالاخره از حساسیت و احساس دینی برمی‌خیزه، این چنین بوده. خب حالا به یک صلحی رسیدن، بسیار خوبه، گرچه که این صلح به هیچ وجه کامل نیست و من شاید در یه نوبت دیگری مناسبت دیگری راجع اصولا به تئوری سکولاریزم تو مغرب زمین و تنگناهای او برای شما سخن بگم. این تنگناها رفته رفته آشکار شده، یعنی تا یه جایی این تئوری سکولاریزم موفق بود، تا اونجا که دین ضعیف بود اصلا کسی زیاد کاری نداشت به دین داری. اما وقتی دین قوی بشه، تئوری سکولاریسم کنونی خیلی از عهده حل مسائل دینی برنمیاد و احتمالاً باید یه تئوری پردازه‌های تازه بشه. برها قرض من این است، توی مغرب زمین فقط به دنبال سینمای پست مدرنش نباشید، فقط به مدهای روز نگاه نکنید، به معنویت‌های مغرب زمین نگاه کنید. متفکران معنوی هنوز هم هستن، محافل معنوی هنوز هم اینجا وجود داره. یه نفر که اینجا میاد و چند سال رحله اقامت میفکنه، دیگه کافیست وقتی که چند تا خیابونی دید و چند تا موزه و اینا رو دید، خیلی خوب این ظواهر تمام شد. حالا نوبت اعماقه، هم اولیا باید دست به بچه‌هاشون بگیرن و به اونجاها ببرن، هم جوانهایی که اینجا هستن نسبت به اینها توجه خودشون و جستجوگری خودشون رو بیشتر بکنن، جستجوی خودشون رو بیشتر بکنن و به این طرف ها برن. نکته بعدی که میخوام اضافه کنم، ببینید، خب من عرض کردم برای شما چیزای خوب تو مغرب زمین زیاده، چه ورزشش، چه فیلمش، چه هنرش، چه سیاستش، ولی یه جوان ها باید همیشه از راهنمایی دیگران استفاده کنه. من یادم من اونجا که تحصیل میکردم در همین دانشگاه لندن، یه استاد خیلی خوبی داشت که یکی از راههای کارهای خوبی که میکرد، مثلا فرض کنید که یادم اتفاقا در مورد مسئله اصل بقای انرژی بود که بنا بود ما یه پیپر بنویسیم، آمد و گفت که فلان کتاب ها رو بخونید، فلان کتاب ها رو نخونید، چند به کتاب هم اسم بود که اینها رو نخونید، این ها وقت شما رو ضایع میکنه و به شما استفاده نمیرسه. و حال نظر ایشان این بود، حالا من از اون یاد گرفتم، این کار خیلی خوبیست و هر معلمی باید بکنه. به شاگردش باید بگه این کارو بکن و کارو نکن، این کتاب رو بخون، اون کتاب رو هم نخون، این فیلم رو ببین، اون فیلم رو هم نبین. این که اختیار رو به خود جوان بدیم یعنی چه؟ همه چیز رو خودش تجربه بکنه چه معنا داره؟ کی گفته این رو؟ مگه ما چند تا عمر داریم که هم باید از تجربه های دیگران استفاده کنیم؟ گفت مرد هنرمند خرد پیشه را عمر دو بایست در این روزگاه، تا به یکی تجربه آموختن، در دیگری تجربه بردن به کار. ما دو بار باید عمر کنیم، دو بار جواب نمیکنیم. پس معنی این شعر اینه که در یکی که تجربه میاندوزی، یعنی عمر دیگران و عمر تو، تجربه های اونا رو بگیر و وقت در عمر خودت چه کار کن؟ به کار ببر دیگه. معناش اینه. لذا اولیا و جوانان از این جهت راهنمایی کنن، جوانان هم این فکر رو باید داشته باشن. هر فیلمی که دیدنی نیست، هر منظره‌ای که دیدنی نیست، هر جایی که نباید رفت، هر کاری که نباید کرد، پای حرف هر کسی که نباید نشست، به هر حال ما یه عمر بیشتر نمی‌مونیم و نمی‌تونیم حرومش بکنیم. خیلی مهمه این مطلب. این راهنمایی چیز بسیار مهمی است. یک فلسفه غلطی که من گاهی از بعضی از اولیا شنیدم که ما این اختیار رو به جوان خودمون میدیم که بره تجربه کنه، خودش سرش به سنگ بخوره، فوق العاده فلسفه مهلکی است، سم قاتل است. این نباید راهنمای عمل باشه برای ما. چه معنا داره این حرف؟ اتفاقا باید جاده رو نشون داد، باید راهنمایی کرد، باید تجربه های نیک و بد خویشتن رو در اختیار جوان ها گذاشت و به دنبال این هاست که میشه اونا میتونن در آزادی خودشون، از آزادی خودشون حسن استفاده کنن، حسن انتخاب بکنن و به پیش برن. این هم نکته بعدی است که در زندگی در اینجا شما میتونید در نظر داشته باشید. چیزهایی در مغرب زمین میگذره. ببینید که گرچه که غیر فرهنگ ماست، اما نه اخلاق و نه شرع ما باش مشکلی نداریم. یه داستان طولانی است. حالا من یه بار در زمینه در آمریکا سخنرانی کردم، اگر نوارش رو به دست آوردید بشنوید، چون مجال بسته امر نیست. که ما چیزهایی داریم که خلاف اخلاق هم، چیزهایی داریم که خلاف شرع هم، چیزهایی داریم که هم خلاف اخلاق هم، هم خلاف شرع هم، و چیزهایی داریم که نخلاف اخلاق هم، نخلاف شرع هم، هیچ کدوم. و همه این انواع در مغرب زمین یافت میشه. حالا این که با چاقوی دقیق جراحی شما اینا رو از هم تمیز بدید و بعد انتخاب بکنید، خب کار مهم نیست. ولی اصلا زندگی کار مهم نیست. شما هی نگید اینا درد سر داره. زندگی اصلا پرابلم سولوینگه، اصلا حل مسئله است. زندگی کار مهم نیست. این چنین نیستش که ما میگیم چون این کارا سخته، این تصمیم گیری ها، این سنجش ها خیلی پیچیدگی داره، پس ولش کن. خب ولش کنیم که چه کاری دیگه بکنیم؟ توجه میکنیم؟ ولش کنیم که چه کاری دیگه بکنیم؟ چه کاری مهمتر از زندگی کردن؟ اینا خود زندگی کردن. من همیشه گاهی تعجب میکنم، بعضی دیدیم سوار آسانسور که میشن این توتلرا 10 دفعه میزنن، ولی یه ثانیه این آسانسور وایساده، برای اینکه یه ثانیه زودتر راه میفته. ولی یکی نیست بگی آقا شما یه ثانیه رو میخوای بعد چیکار بکنی؟ اینقدر روی وقت تو حساسیت داری، 1000 تا از این یه ثانیه اون باشه حرومش میکنی. خب ببینید، این قصه ایست که ما تو زندگیمون باید مواظبش باشیم. زندگی خودش پیچیده است، خودش مهمه و مهمتر از اون چیزی نیست. لذا هر امر با اهمیتی رو در مورد زندگی کردن نباید کوچک شمرد و باید به دقت اون رو مورد بررسی و انتظام قرار داد. تقریبا این بود که در اینجا وقتی که زندگی میکنید با چند مقوله روبرو هستید. یک مقوله‌ای که خلاف شرعه، مقوله‌ای که خلاف اخلاقه، یکی که هم خلاف شرعه هم خلاف اخلاقه، و یکی هم که هیچ کدوم اینها نیست. اینا رو بنشینید، مثل سبزی خوردن که پاک بکنید، دار پاک بکنید، دار از همدیگه جدا بکنید. تکلیف خودتون رو با اینا روشن بکنید. اونجا که روشن نیستید خب سوال بکنید. چیزایی هست اینجا میگذره جز آداب و رسومه. خیلی خوب، ممکنه غیر آداب و رسوم ما باشه، لزومن هم بد نیست. البته سختگیری نمیشه کرد سر اونا، با جوان ها نمیشه سختگیری کرد، مشکل زیادی نداره. توجه میکنید؟ مثلا من دیدم بعضی بچه ها اینجا موشون رو بلند میکنن، اونا این پیرفس موی سر بلند کردنه به سر کنم اونا بعضی من خوبه، بلاخره یه جایی میکنن یه جایی نمیکنن. توجه میکنید؟ این نه خلاف اخلاق، نه خلاف شرع مثلا، و خیلی چیزهای دیگه از این قبیل که حالا ممکنه مدن باشه، ولی حالا مد بزرگی نیست، چیزی فی نفسه اشکالی نداره، کسی جوری دیگری ممکنه بپسنده. سر اونایی که خلاف اخلاقه یا خلاف شرعه سر اونا حساس باشید، اونها رو اهمیت بدید، البته ذهن رو روشن بکنید، سوال بکنید، بررسی بکنید، جستجوی لازم رو انجام بدید. سر اونا اگر میخواید سرمایه گذاری کنید، اونا مهمه. چون ببینید در اونجا هست که بالاخره انسان میفهمه که نرمه و رقیقه، یا این که نسالیده و صلبه و سخته و بالاخره مقاومه، و الا رها کردن و به همه چیز تن دادن البته شرط یک هویت متسلم نیست. در اونجا هم حواستون رو جمع بکنه. سبب این که ببینید این مغرب زمین، خب بارها من تکرار کردم، مبانی داشته برای خودش، مبانی هم مبانی است که بعضش نهانه، به زحمت برم کشف کرد. منطقه همینطور که جلو اومده جلو اومده یه سری نتایج و توالی و عواقب به وجود آورده که الان شما ظواهرش رو میبینید در این دنیای غرب، در دنیای متجدد. به هیچ وجه فریفته اینا نباید بشه. ببینید دنیای جوانان غرب بدترین جاییست که از اون تقلید میشه کرد و آخرین جاییست که از اون میشه تقلید کرد. توجه میکنید دنیای جوانان غرب اونم دنیای شبشون بدترین جاییست که ازش میشه تقلید کرد. این رو خیلی مراقب باشید. این در واقع اون آخرین مراحلی است. حتی بعضی جاها من میخوام تعبیر توفاله بکنم، توفاله هاییست که از این مبانی مغرب زمین ظاهر شده. سراغ اینا زیاد نرید، اینا چیزایی نیستش که خوش عاقبت باشه یا قابل دفاع باشه. توی همینجا هم شما اگر نگاه بکنید مخالفان زیادی داره، گوش به حرف اونها هم بدید. نکته بعدی که خوب من اینجا اشاره بکنم این است که مطالعات خوب انجام بدید. جوانای ما باید وقت زیادی بذارن برای خوندن، چون وقت ذهنشون با چیزهای دیگه پر میشه. در خوندن هم شما راهنمایی بخواهید از دیگران. ببینید مثلا تاریخ غرب رو شما باید خوب بدونید، همچنان که تاریخ ایران خودمون هم باید بدونید. اینا چیزاییست که ندانستنش به شما لطمه خواهد زد. اینکه این مملکت از کجا شروع شده و به اینجا رسیده، اینکه کشور ما از کجا شروع کرده و به اینجا رسیده، اینا چیزاییست که شما رو در زندگی اینجا یاری خواهد کرد. بعدش هم دیگه بالاخره راهیست که هر کسی در زندگی خودش انتخاب کنه و به پیش میره. قوتهای اینجا رو باید تصدیق کرد، چیزهایی داره که ما میتونیم از اون استفاده زیاد بکنیم. جوانب زشتی هم داره که از اون زشتی ها باید پرهیز کرد، ولی من یه نکته رو بالاخره، حرف ما باید بلنس باشه، نمیتونیم یک طرف حرف بزنیم. ببینید خیام شعر خوبی داشت، گفت و فخر همی کنی که من می نخورم، صد کار کنی که می غلام از من را. آدم یه وقتا دچار از این غرورای بیهوده میشه. ما اگر راجع به فرهنگ غرب این حرفا رو بزنیم، معنیش این نیستش که اون فرهنگی که توی کشور ما یه چیزش رو صرفه پاکیزه است، بهشت موروده که اگه برین اونجا یه مرتبه حل و همه مشکلات حل میشه، ابواب سعادت به روی شما گشوده میشه. والله اینطوری نیست. ما در اونجا هم که هستیم باید همین جهد و جهاد رو بکنیم با جوانای خودمون از حیث دیگری. من بچه هم از مدرسه که میومدن خونه، تازه اول کار ما بود که بعض از اون چیزا معلم‌ها رو باید پاک میکردیم. توجه خوبی هست دیگه. یعنی اونجا هم اینطوریست. حالا شما تصور نکنید که به هر حال کشور ما بهشت برین است یا هیچ کشور دیگری، اینطوری نیست. ولی این رو هم به شما میگم، اصلا و ابدا مطلب اینطوری نیست که تمدن اسلامی یه تمدن برباد رفته است که از ابتدا هم بنیانش برباد یا برآب بوده و هیچ ارزشی نداشته و امروز هم به هیچ حسابی نمیده. اصلا اینطوری نیست. من این رو به شما عرض میکنم، چه بزرگترها و چه جوانترها، مطلقا اینطوری. این تمدنی که بیش از 1000 سال تو این عالم دوام کرد، خیلی نیکی‌ها، خیلی زیبایی‌ها آفریده، زیبایی‌هایی که می‌توانند جاودان باشند، برای همیشه بمانند. شخصیت‌های بزرگی رو تحویل این جهان داده است. وقتی که این کاریکاتورها در دانمارک منتشر شد و من یک قطعه‌ای در نقد او نوشتم و گفتم فاندامنتالیسم سکولار الان داره هیزم بر آتش فاندامنتالیسم دینی می‌ریزه، تو صحبت من در اونجا این بود، گفتم شما با نام محمد در آویخته اید. کسی که گفتم این نام ناموس مسلمانی است، این پرچم خجسته غرور و شعور امت اسلامی است، این نام پرورنده صدها دانشمند، عارف، بصیر و متفکر در جهان بوده. این چیزی نیست که پاش بشه شوخی کرد، شوخی بر نمیداره. عیناً همینطور از تمدن اسلامی، عیناً همینطور از سنت و فرهنگ دینی که ما داشتیم، سنت و فرهنگ ایرانی که داشتیم، یک چنین چیزی رو شما کوچک نشمرید. اینجوری نباشه که اگه کشورتون رو ترک کردید اومدید اینجا، فرهنگتون هم ترک بکنید، زبانتون رو هم ترک، شما ماهی های اون آبید. کاری به حکومت هیچ کشوری و سیاست هیچ کشوری نداریم. یه چیز خیلی بزرگتر و فربهتر از او وجود داره به نام سنت دینی اسلامی ایرانی، فرهنگ اسلامی ایرانی. ماها فرزندان اونیم، ساکنان اون تمدنیم، اون فرهنگی. اینایی که این حاکمان میان و میرن، اینا کف روی آبن. اون امور ماندگار چیزهاییست که ما به اونا باید تکیه بدیم و برای اینکه تکیه‌گاهی داشته باشیم، تکیه‌گاه تو وهم نمیشه، تو خیال نمیشه، این تکیه‌گاه باید در واقعیت ایجاد کرد. یعنی شما باید خودتون بهره‌ای و حظ وافری از این فرهنگ برده باشید، در جانتون اون رو نشانده باشید، تحقق بخشیده باشید. در اون صورت هست که میتونید به صورت یک انسان آزاده و البته توانگر که آزادگیش رو در سایه توانگری به دست آورده، چه در مغرب زمین و چه در هر جای دیگر جهان، سرفرازانه زندگی بکنید. سخن من مطلب تمام نیست، اما سخن من تمام است. و السلام علیکم و رحمت الله. ببینید، من هیچ مشکلی ندارم، اصلا تقابل رو به نظر من نباید برجسته کرد، نباید سعی کرد که اثبات شود، نشان داده شود که یک چیزی بین یک تضادی مثلا بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی ما هست. بالاخره ایرانیان پدران و مادران ما قرنها در ایران زیستن بدون اینکه هیچ وقت با خودشون گفته باشن ما ایرانی هستیم و مسلمان. اصلا این سوال رو شما حتی به همین فردوسی که کتابیست که پاره از این اصطلاح ملی‌گرایان خیلی روی او سرمایه گذاری میکنن، واقعا هیچ جا شما در فردوسی نمیبینید یک چنین تقابلی رو ایجاد کرده باشه. من با تو فردوسی، ما هم همینطور دوستدار فرهنگ بود، دوستدار زبان فارسی بود، مایل نبود زبان فارسی پامال بشه، لکتمان بشه و خدمتی کرد البته به فرهنگ ایرانی. ولی در خود کتاب شاهنامه فردوسی، فردوسی خودش رو فرد شیعه بود، احتمالا شیعه زیدی بود، شما همچین چیزی رو اصلا نمیبینید. بعد پایین تر میاد دیگر بزرگوار، هر کی از فیلسوفان، از شاعران، از صوفیان، از دیگران، هیچ وقت چنین چیزی رو شما نمیبینید که ما اومده باشن و یه چنین تقابلی رو علم کرده باشن که آیا ما ایرانی هستیم یا مسلمانی، چقدر مسلمانی، چقدر ایرانی، اسلام ما تقدم بر ایرانی داره، ایرانی گره تقدم بر اسلام، اصلا اینا نبود. جالبی است که ایجاد شد از زمان رضا شاه. دقیقاً رضا شاه آمد به یک چیزی به نام ناسیونالیسم رو از آقای آتاتورک یاد گرفت. بعد از اون سفری که به ترکیه کرد و ناسیونالیسم ترکی، اونا خب اصلا ناسیونالیسم ترکی براندازنده و الغا کننده خلافت بود دیگه، همون ترکان جوان و داستان مفصلی که داره. و آتاتورک این حکومت خودش رو بنا میکرد بر ناسیونالیسم ترکی، همین ناسیونالیسمی که در واقع اصلا امپراتوری عثمانی رو از هم پاشوند و گفته میشود که بالاخره نقشه ای بود، اساسه ای بود. هرچی مصر یک طرف رفت، اردن یک طرف رفت، سوریه یک طرف رفت، یه بعد از جنگ جهانی اول همین این فرگمنتیشن اتفاق افتاد. رضا شاه به اونجا رفت، اینجا یاد گرفت، آمد ایران، خود چند تا چیزو عملی کرد. یکی مسئله کشف حجاب بود، یکی هم مسئله ناسیونالیسم، و بعد یک رشته از این ادبا و غیره رو هم به خدمت گرفت برای جا انداختن و تثبیت این اندیشه ناسیونالیسم که ما در درجه اول ایرانی هستیم و مسلمانی یک چیزیست که آرز شده بر تمدن ما و بر فرهنگ ما، یه جایی یه مرتبه پیدا شده و آمده و راه رو پیش گشود. این از اونجا بود که این پدید آمد. شاعران هم به دنبالش آمدن، عرض شود که یه دیده دیگه اون مرحوم عشقی که آخرم به دست خود رضا شاه کشته شد، فرخی یزدی، دیگران وارد این گود شدند و متاسفانه تولیدات ناموزونی هم داشتن. باری من میخوام بگم اصلا ما تو این دام نباید بیفتیم، اصلا این تله میمون مبارکی است، یعنی دیگران ایجاد کردن. یعنی چه که ما بگیم بله ایران هم مثل قبل از اسلام هم بوده، بالاخره هر قوم رو شما ببینید این تاریخش نشیب و فراز داره، پاره های مختلف داره، یه روز جنگه، یه روز صلحه، یه روز یه دینیه، یه روز بیدینیه، یه روز مثلا ملحق میشن، ائتلاف با یه جایی میکنن فردا از اون. این اتفاقیست که تو همه ملل میفته، تاریخشون قطعه های مختلف داره. این غلط هست که ما بشینیم و یه قطعه ای رو که انه او اصلا نبینیم محو کنیم، بخواییم از تاریخ پاک بکنیم. خب این چه کاریست؟ این عین اتفاقیست که تو انقلاب افتاد. ببینید همین چیزاست بگید که همشه میدید. من یادم از زمان آقای خاتمی در وزارت ارشاد که ایشان بودن، از زمان ریاست جمهور شد، ایشان جلسات دو هفته یک باری داشتن که پاری از اهل فرهنگ رو دعوت میکردن که بیان بدن مسائل فرهنگی به ایشون مشورت بدن. جلسات کاملا آزادی بود، البته دعوت شده ها معین بودن و به دنبالش هیچ تصمیم گیری ویژه‌ای، هیچ تسلیم نامه قطعنامه چیزی نبود، فقط وزیر ارشاد و همکاراش پاری از مدیر کلاش می نشستند و از نظریات این اهل فرهنگ استفاده می کردن در مسئله فیلم، مسئله کتاب و همساله. نمی دانم به چه مناسبتی در اونجا صحبت آقای بازرگان شد و من یه توضیحاتی در بابیشون دادم. یکی از اهل اون جلسه روحانی بود، ایشون من اعتراض کرد که نباید دیگه درباره آقای بازرگان سخنی گفت و دیگه امروز فاش شده که روش ایشان نادرست بوده و محتمل خیانت به انقلاب بوده. از همین حرفای شعاری که همه جا بود دیگه، و من میدونستم قلبا که آقای خاتمی موافق با سخن هست. من اونجا حرفی که اون آقای روحانی زدم همین بود، گفتم آقای روحانی گرامی، آقای بازرگان رو شما از تاریخ مملکت، از تاریخ نما میتونی پاک بکنی، حالا به خاطر اینکه شما ایشون نمیپسندید بعدا اسمشو نبرن یا تو کتاب هم روشو نیارن، چه معنا داره؟ جزء تاریخ این آدم و هست و خیلی به قوت و به سنگینی اونجا نشسته، یه جوری با این منجنی که نمیشه از جا کنده. حالا ببینید یه عده همین کار رو با قطعه های دیگر تاریخ میکنن. یه مجله ایندکس هست که منتشر میشه که کاری از این با مثل دیسیدنت ها و ناراضیان مصاحبه میکنه و این سابقه خیلی طولانی داره. چنان منتاج کرده بودند و رفو کرده بودند که شما متوجه نمی‌شد که یه چهره از اونجا حذف شد. این رو ما تو کلام خودمون حالا می‌بینید ما نباید کاکل دست بگیریم و این کاری خواهی پاک بکنیم و هر روز موافق میل خودم بنویسیم ای کاش این قطعه نبوده، ای کاش این نبوده. این چنین نیست. تاریخ ایران است و تنوعات و تموجات خودش رو داشته، همه رو باید پذیرفت. و به نظر من البته اسلام که اومده به رحمه یه تحول خیلی عمده بوده در ایران و این رو نمیشه نادیده گرفت. خیلی مفصلی است. البته شاید من هم خیلی کامل برای پاسخ دادن به این نداشته باشم. اساسا سکولاریسم در آمریکا ریشه دیگری دارد غیر از سکولاریسم در اروپا. سکولاریسم در آمریکا اصلا از صلح ادیان پدید آمد، در حالی که در اروپا از جنگ ادیان پدید آمد و به همین دلیل اون دین ستیزی که در اروپا همچنان هم هست در آمریکا تقریبا دیده نمی شود. برنامه همونطوری که آمار نشان میده آمریکایی‌ها برحال قلن 70%شون خدا پرستن و به صراحت اعتراف میکنن، اذعان میکنن که به وجود خدا معتقدن، در حالی که چنین آماری رو ما در اروپا نداریم، تا کنون نداریم. ممکنه بعدن آقای برنارد لوئیس معتقد است که قلن 21 اروپا قلن مسلمان هاست، اونم به لحاظ دموگرافیک یعنی زاد و ولد مسلمان انقدر در اروپا بالا خواهد رفت و بعد مهاجرتشون چون نرخ تولد در اینجا خیلی که ما صفر زیر صفره که به هر حال اروپا رو الی آخر خواهند گرفت. لذا اروپای پایان قرن 21 اروپای خیلی متفاوتی با حاله و همچنان که شما میدونید که از تزهای روشن هانینگتون در رویا روی این کلش آف سیویلایزیشن این بود که مهاجرت رو متوقف کنید، مهاجرت رو خیلی محدود بکنید. چند تا توصیه اصلی که به فارم آفیس آمریکا میکرد و اصولاً به وزارت‌های خارجه اروپا، یکیش این بود که مهاجرت رو باید به شدت محدود بکنید، به دلیل همین که این مهاجرت ها باعث میشه که ما در این تناسب دموگرافیک ببازیم و طرف مقابل ما بر ما غلبه کنه و ازدیاد نفوس باعث بشه که اونها بیشتر جمعیت و سرزمین رو بگیرن. باری آمریکا از این جهت بله، یعنی بعدش ببینید پروتستانتیزم اصلا استعداد شدن داره. بیشتر این چرچ های جدید که در جهان پدید میاد چه در آمریکا و چه اینجا اینا چرچ های پروتستان هم دیگه. کاتولیک به دلیل اون اتوریتی واحدی که بالا داره تقریبا هیچ انشعابی درش نیست. خب سه تا انشعاب اولیه ولی دیگه تمام شد. ولی پروتستانتیسم به خاطر اینکه اتوریته رو در تفسیر کتاب مقدس به شخص میده، به فرد میده، نه به هیچ اتوریته معنوی و روحانی و به هیچ نهاد خاص کلیسایی، لذا هر کسی میتونه این کتاب رو بر خودش تفسیر کنه و فردی شعبه بزنه، یه چرچ بزنه، بگه اینم تفسیر من هست. واقعا این مشرومینگ یعنی مثل قارچ میدن در حق کلیسای پروتستان سابق. حالا کلیسای انگلیکن که در اینجا هست یه مقداری، یعنی انگلیکن هم میدونه یه چیزی بین پروتستان و کاتولیک هستن و هنوزه که اتوریتهی دارن که آرکبیشاپی هست و بالاخره تفسیر کتاب محدودیت هایی داره. ولی در آمریکا اینطوری نیست، یعنی این کثرت چرچ ها و کلیسا ها که هر روز یک تازه برای افسوده میشه، یک کشیشی یا پیغمبر میگه و میگه من درکم از کتاب مقدس هست. الان میبینید دیگه این دعوایی که توی چرچ پروتستان سر پذیرفتن همجنسگراها هست در کلیسای کاتولیک که نیست و اوانجلیستا در پروتستان ها ظهور کرده هم نه در کاتولیک ها. اونا در واقع یه جور خلاف جریان شنا میکنن چون که کلیسای پروتستان هر کسی بر خودش میتونه چیزی داشته باشه. ایوانجلیستا در واقع یه جور تفسیر خاصی رو تبشیر میکنن، تبلیغ میکنن. به هر حال یکی از پدیده های این کثرت و تنوع دینی در پروتستانتیزمه در اینجا هست، در آمریکا هم هست، مثلا در آمریکا این شعبه شعبه شدن ها و این برنچینگ اوت اینا خیلی بیشتر است و لازمه اون نحوه از نگرش به دین و به کتاب مقدس است که لوتر آورد، به کالوین آورد، که مسئولیت تفسیر با فرد است و هر کسی کشیش خود است و ما کشیش بیرونی لازم نداریم. این اون بود. این وقت فضای آمریکا هم راه میده به یک چنین چیزی، چون دینداری همچنان وجود داره. من اگه تفسیر شما رو نپسندم تو بر تفسیر یکی دیگه میرم. و این تنوع به یک معنا دینداری رو تضمین میکنه. این چیز خیلی مهم نیست. یه حرفی است که ما گاهی با بعض از روحانیون کشور خودمونم میزنیم، میگیم آقا شما نگید دین هم نیست که من میگم، چون معنیش این نیستش که اگه کسی اینو نگفت دیگه دینه. شما جامو بذارید بگید دین دو تا تفسیر دیگه میتونه داشته باشه، پنج تا تفسیر دیگه میتونه داشته باشه، طوری که اگه کسی حرف شما رو نزد بازم داخل عرصه دین باشه، بازم به یه تفسیر دینی دیگر میتونه، نه اینکه اگر از اینجا اومدی بیرون دیگه اومدی بیرون، دیگه از دین اومدی بیرون، دیگه کافر شدی. اتفاقا این پلورالیسم گرچه که ظاهر هر دو مرجعی داره، اما یه باطن حفاظت از دینداری هم داره. توجه فرمودید یه چنین مکانیزمی در کاره. وسط روز یاد خدا بکنید، باز دوباره برگشت کنید اول شب بعد آخر شب، یه همچه چیزی دیگه. بله برای ضرورت در سفر یا گاهی وقت نیست و نمیرسید اون خودش سهولت از خوبی، اما ماها تقریبا ببینید بازم عرض میکنم هفته وحدت در ایران، خب هفته ایست که برای وحدت بینشی و سنی برگزار توصیه ها تو منتظری هم بود اینا و هنوز هم نمیدارم برگزار میشه یا نه. هفته وحدت تمام شد، یکی از همون جلسات کذایی که گفتن به حضرت ارشاد بود باز برقرار بود، پاره از روحانیون هم به حضور بود. این جلسه وقتش جوری بود که وسط های جلسه میخورد به مغرب، بعضی از این آقایون روحانی هم اصرار داشتن که جلسه رو باید تعطیل کنیم و پشت نماز بخونیم. بنده یه بار اونجا خلاصه بلفوزولی کردم به اون آقایی که پیش نماز رو میگرد اسمش رو ببرم همه تو میشنسیم، گفتم که حالا خدا خوب وقت بعد نماز مغرب رو بخونید، مغرب رو بخونید اول وقت هم هست فضیلت در این جلسه رو ادامه بدید، مغرب رو بخونید میشستن کلی تعقیبات بعد نماز عشاء با تعقیبات چیزی نمیمون دیگه از جلسه. میدونی چی جواب من را گفت؟ آقا هفته بعد هم تموم شد. این جوابش رو گفت هفته بعد هم تموم. بنده اینا مسلمانی ما اینجوری هست، حالا شاید هم بهتر باشه از جهایی دیگه بودی داوریش با خود بسه.
Thank you.